درود و برکت خداوند بر شما. خداوندا، محبت تو را همواره پیش چشم خود دارم و پیوسته در سایه وفاداری تو گام میزنم. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که همه در زندگی هایشان شکست را تجربه میکنن، ولی عکس العمل هر کس در قبال شکست متفاوت است. در ادامه، شکست اگر انسان نداند چگونه مطابق با کتاب مقدس با آن مواجه شود، میتواند فلج کننده باشد. میتواند شخص را از ترس اینکه دوباره شکست بخورد در حالت سکون نگاه دارد و نگذارد به انجام کارهای بزرگ برای خدا بیاندیشد. آنگاه سکون و بی حرکتی مانع برخورداری از تجربیات جدید میگردد. تجربیاتی که می توانست مهارت‌های بیشتری را در ما شکوفا سازد و ما را برای خدمات بالاتر تربیت نماید. برای نخستین بار که کوشیدم اتومبیل برانم، طوری باعث ترس پدرم شدم که فکر کردم هرگز قادر به رانندگی نخواهم بود. من در مقابل دو راهی قرار داشتم، یا بایستم بگذارم که شکست بر من چیره شود، یا اینکه بازگردم و بر شکست چیره شوم. آنانی که میگذارند شکست بر ایشان چیره شود، در چرخه ویرانگر گرفتار میآیند که آنان را در اسارت ترس از شکست نگاه میدارد که عملا احساس ارزش را در ایشان از میان میبرد. شخص وقتی احساس میکند که در کار یا رابطه مهم شکست خورده است، چگونه می تواند شجاعت آغاز دوباره را بیابد؟ محکوم ساختن خیشتن هم در درون انسان تجلی می یابد و هم در بیرون او. در درون نفرت خود را از خیشتن با گفتگوی منفی با خود ابراز می داریم. خود را با سخنان خود تنبیه می کنیم. خیلی حیاتی است که گهگاه به نجوای درونی خود و به سخنانی که به خود میگوییم توجه کنیم. امیدواریم که اگر بر خود سخت بگیریم، شاید خدا بر ما سخت نگیرد. بعضی حتی خود را تحت رنج‌های بدنی قرار می‌دهند به این امید که داوری خدا را از خود دور سازند. چه غم‌انگیز است که آنانی که به واسطه فیض خدا نجات یافتند، هیچگاه درک نکردند که چگونه به واسطه فیض زندگی کنند. پولس رسول به روشنی نوشته است: هیچ قصاص یعنی محکومیتی نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. کتاب رومیان باب 8 آیه 1. دلیل اینکه محکومیتی نیست این است که عیسی محکومیتی را که ما سزاوارش بودیم بر خویش گرفت. شکست برابر با محکومیت نیست، بلکه آغازگر کشف مجدد فیض خداست. در زندگی انسان، شکست فقط زمانی واقعا شکست به حساب می آید که ما را از بخشایش و فیض عیسی دور نگاه دارد. به همان شکل، چون احساس می کنیم که به علت شکستمان شایسته محبت خدا نیستیم، دیگران را نیز شایسته آن نمی بینیم. هرچه با شکست خوردگان سخت‌تر برخورد کنیم، روشن‌تر نشان می‌دهیم که خودمان چقدر از محبت خدا در عیسی غافلیم. آنانی که در این طور محکومیت گرفتارند، اغلب از خود تلخی و فقدان شادی بروز می‌دهند. پس چگونه می‌توانیم از این تونل تاریک محکوم سازی خیشتن رهایی یابیم؟ چند راه بیشتر وجود ندارد. می توانیم به این باور خود ادامه دهیم که نحوه عمل خود را اطلاع بخشیم و کارها را بهتر انجام دهیم، یا شکست‌های من را با نوعی جبران بپوشانیم. اما این روش جز فرسایش بیشتر اثر دیگری ندارد. یا می توانیم افسردگی و شکست را همچون بهایی برای شکستمان بپذیریم. اما این باعث جلال خدا نمی شود و فقط ما را بیشتر در گرداب اسارت مدعی برادران فرو می برد. کتاب مکاشفه باب 12 آیه 10. یا می توانیم با حالت کورکورانه حق به جانبی گناه و خطای خود را یکسره انکار کنیم و در نهایت خودفریبی اصرار ورزیم که تقصیر همیشه به گردن دیگران است. مطمئنم که کسانی را می شناسید که چنین پندار مهلکی دارند. اما طبق یوحنا باب 16 آیات 8 و 9 کار روح القدس این است که انسان را به گناه ملزم سازد و او را به سوی توبه سوق دهد. لذا یگانه راه خداپسندانه این است که از خطای خود توبه کنیم و آمرزش و محبت الهی را در کشاکش شکست بپذیریم. کتاب اول یوحنا باب 4 آیات 9 تا 11. آیا انجیل ما را دعوت نمی کند که به سوی تقدس حرکت نماییم و بدانیم که در شکست های ما مدافعی داریم نزد پدر؟ آیا درست نیست که خدا ما را فرا می خواند تا از امنیت قایق من بیرون آییم و شروع کنیم به راه رفتن بر روی آب؟ و وقتی در راه رفتن بر روی آب شکست می خوریم، آیا او آنجا نیست تا ما را برگیرد؟ و آنگاه که به سایر شکست خوردگان روحی برمیخوریم، آیا بهتر نیست که به جای محکوم ساختن ایشان محبت خداوندمان را بر ایشان بتابانیم و به جای دریغ نمودن محبت خود به ایشان به آنان یادآوری کنیم که مورد محبت می باشند؟ کتاب اول یوحنا باب 4 آیه 11. و اینکه او مایل است ایشان را ببخشاید و آنان را قطعاً میپذیرد. نتیجه آنکه شکست ما نباید الزاماً منجر به بروز روحیه شکست خورده شود، بلکه میتواند آغازی باشد برای کشف مجدد این حقیقت که ما در مسیح از چه مقامی برخورداریم. بخش پنجم، دستیابی به احساس اهمیت واقعی. در عمق وجود هر انسانی اشتیاقی ژرف نهفته است به اینکه دیگران دوستش بدارند و برایش اهمیت قائل شوند. این اشتیاق از آنجا که در همه انسان‌ها وجود دارد، شیطان از آن به بهترین وجه استفاده می‌کند تا بشر را با معیارهای دروغین فریب دهد. معیارهای دروغین برای اینکه مورد محبت و احترام دیگران واقع شویم. قبلاً به تفصیل شرح دادیم که شیطان چگونه میکوشد ما را به این باور برساند که ارزشمان به کاری است که میکنیم یا به تأییدی است که از دیگران دریافت میداریم. دیدیم که زندگی کردن در اسارت این دروغ ها چقدر بیهوده و باطل است. آنانی که این دروغ ها را باور میدارند در نفرت از خیشتن یا تحت تحریکات فریبکارانه دیگران زندگی میکنند. در بخش آخر این مقاله مایلم تکرار کنم که کلید درک هویت واقعی من و دستیابی به احساس اهمیت و ارزش راستین در کلام خدا یافت می شود. نگرش کتاب مقدس در مورد فکر ما. پیش از آنکه بتوانیم عملا درک کنیم که چگونه باید آزادی را که در مسیح از آن ماست به دست آوریم، لازم است بار دیگر از نظر بگذرانیم که نگرش کتاب مقدس در خصوص دنیای درون ما چگونه است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که فکر و ذهن ما میدان اصلی برای مبارزه حقیقت الهی با دروغ‌های شیطان است. پولس می‌نویسد: هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. کتاب رومیان باب 12 آیه 2. به منظور آن که در انسان تغییر و تحول صورت گیرد، نخست فکر و ذهن او باید نو شود. بدین سان که اعتقادات ما افکار ما را شکل می بخشد و افکار ما احساسات ما را پدید می آورد و احساسات ما اعمال من را به وجود می آورد. از این روز که پولس می فرماید خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. کتاب دوم قرنتیان باب 10 آیه 5. حقیقت خدا باید نخست در ذهن ما جای بگیرد تا بعد بتوانیم ثمره قدرت دگرگون سازنده مسیح را تجربه نماییم. بنابراین اشتیاق واقعی فرزند خدا باید این باشد که در درون خود تشنه حقیقت باشد. داوود فریاد می‌زد که ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. کتاب مزمور باب 139 آیه 23. سلیمان می نویسد دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرجهای حیات از آن است. کتاب امثال باب 4 آیه 23. به همین دلیل است که باید دنیای افکار درونی خود را زیر نور حقیقت الهی بیاورید و از روح القدس بخواهید که شما را تفتیش کند. لیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. کتاب یوحنا باب 16 آیه 13. اما دو راه دیگر نیز برای کشف دنیای درون خیشتن وجود دارد. یکی از این راه ها احساسات ماست. همان گونه که تب نشانه مبارزه بدن انسان با عفونت است، احساسات دردآلود و منفی حاکی از این است که فکر و ذهنمان را اطلاعات نادرست تصرف کرده و در حال باختن نبرد برای راستی می باشیم. همان گونه که بسیاری برای رهایی از تب به قرص‌های مسکن متوسل می شوند، بسیاری نیز برای پنهان ساختن احساسات منفی خود به مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا نوعی فعالیت متوسل می شوند. به جای تلاش برای پوشاندن علائم، سالمتر خواهد بود که کشف کنیم کدام اعتقادات درونی ما این احساسات منفی را پدید آورده است. ریشه اکثر احساسات منفی را می توان در خشم، ترس یا اندوه یافت. اما کلام خدا در خصوص هر یک از این احساسات پاسخهای مشخص و آشکاری می دهد. در نقطه مقابل این، حقیقت باعث پدیدار شدن شادی و آرامش و اطمینان می گردد. راه دوم برای کشف این نکته که آیا شخص مطابق با حقیقت زندگی می کند یا نه، اعمال ماست. اعتقادات باعث پیدایی افکار ما می شود و افکار ما نیز احساسات ما را پدید می آورد و احساسات نیز اعمال من را. وقتی لوله خمیر دندان را فشار می دهید، چه چیزی بیرون می آید؟ طبعاً خمیر دندان. آیا مهم است که چه کسی لوله را فشار می دهد یا اینکه چه مقدار فشار وارد می آید؟ نه، آنچه اهمیت دارد آن چیزی است که در داخل لوله وجود دارد. برای شخص مسیحی نیز همین امر صادق است. هنگامی که مشکلات زندگی شخص مسیحی را فشار می دهند و او را جریحه دار می سازند، هرچه در قلب اوست بیرون می آید. اگر آنچه بیرون می آید منفی باشد، این علامت خطر است که نشان می دهد که حقیقت هنوز تمام زندگی او را تصرف نکرده است. به همین دلیل است که اغلب می گویند آنچه اهمیت دارد این نیست که شما چقدر روح القدس را دارید. مهم این است که روح القدس چه مقدار از وجود شما را در اختیار دارد. وقتی احساساتتان تحریک می شوند و به شما می گویند که مورد اهانت و بی‌اعتنایی قرار گرفته اید، باید ببینید که واقعاً به چه چیز اعتقاد دارید. وقتی اعمالتان شرم آور و باعث ننگ مسیح است، باید ریشه اعمالتان را خوب مورد بررسی قرار دهید. آنگاه باید به مسیح اعتراف کنید که توسط پدر دروغ ها فریب خورده اید و دروغ را باور کرده اید و آن دروغ شما را به سوی افکار و احساسات و اعمال مخرب هدایت کرده است. در جوانی واعظ کلیسایی بودم که در آن مرد مسنی بود که همیشه اشکالات مرا به رخم می کشید. افکار منفی نسبت به او شروع به شکل گرفتن در من کرد و همیشه در این فکر بودم که احساسی را که نسبت به او داشتم به او بگویم. این افکار باعث شد که نسبت به او خشمگین شوم و درباره او به دیگران چیزهایی نامهربان بگویم. گمان می کردم که مشکل من اوست. اما سالها طول کشید تا پی بردم که رفتار او فقط ضعفی را که در باورهای من بود برملا می کرد. باور من این بود که برای اینکه احساس ارزش بکنم نیاز دارم که مردم مرا دوست داشته باشند. آنچه بعدها سبب آزادی من گردید این حقیقت بود که خدا مرا کاملا پذیرفته است. کتاب کلوسیان باب 1 آیه 22. برای اینکه افکاری سالم تر داشته باشیم باید با روح القدس همکاری کنیم و بگذاریم که او به ما نشان دهد که در چه جاهایی دروغ را باور کرده ایم. آنگاه باید آن دروغها را با حقایق الهی جایگزین سازیم. این افکار سالم موجب پیدایی احساسات آرامتری می شود و این احساسات رفتار الهی را به وجود می آورد. هنگامی که به ارزش واقعی خود پی بردید، می توانید این عبارات را با اطمینان ابراز نمایید. خدا مرا عمیقاً دوست می دارد. خدا مرا کاملاً بخشیده و از من خوشنود است. خدا در مسیح مرا کاملاً پذیرفته است. و من در مسیح خلقت جدیدی هستم و در او کامل می باشم. وقتی که شخص ارزش و اهمیت واقعی خود را در مسیح بازیافت، می تواند با رسول بزرگ پولس هم صدا شده بگوید آر ندارم چون می دانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. کتاب دوم تیموتائوس باب 1 آیه 12. خب عزیزان به آخر این فصل رسیدیم. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر، به افکارمان برکت بده. به احساساتمان برکت بده. به حکمتی که بر اثر حضور روح القدس در ما است برکت بده. ای پدر، می خواهیم که خودمان را به تو و به روح قدوس تو تسلیم کنیم، ولی وسوسه ها نمی گذارند. پدر، می طلبیم که این وسوسه ها را از ما دور کنی و به ما قوت ببخشی تا در تو رشد کنیم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.